خب این هم از برنامه تهران ورزشی که بیشتر به حواشی دنیای ورزش به ویژه دنیای فوتبال میپردازه. تهران ورزشی رو میتونید شنبه تا پنج شنبه ساعت 10:35 تا 11 صبح هر روز از رادیو تهران بشنوید. شماره پیامک ما 3094. حدود نیم ساعت دیگه با شما هستیم با ادامه برنامه زنده تهران 24. از شما سوال کردیم که جایگاه شایعه و خبرهای کذب و جعلی در زندگی شما کجاست؟ چقدر پیگیرش هستین؟ چقدر باورش میکنید؟ آیا در ادامه پیگیر هستین که ببینید منبع اون خبرهای کذب کجا بوده؟ چه فضای مجازی رو شما بهش مراجعه میکنید که پر از شایعات؟ به هر صورت در مورد شایعه دیدگاهتون رو برای ما ارسال بکنید به شماره پیامک 3094. آقای محمد حسین از اندیشه نوشتن که من که سعی میکنم تو دنیای واقعی بیشتر فعالیت کنم، ولی اگه خبری هم شنیدم تا جایی که بتونم پیگیرش میشم. آقا مهدی هوشیار از خزانه بخارایی نوشته وقتی منبع خبر موثق نیست، یه گوش در و یه گوش دروازه، چون دامن زدن به شایعه به ضرر جامعه است. آقای امیر سالاریه از جاده شهریار هم نوشته خب باید بگم سوال بسیار زیاد جای بحث داره، منظورشون سوال ماست، و نوشتن که اما قضاوت سهم بسزایی در تصمیم گیری مربوط به شایعه داره. خیلی متشکرم. و اما برنامه پشت صحنه، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 شب از رادیو تهران این برنامه پخش میشه. قسمت هایی ازش با هم بشنویم.
خب بریم سراغ پیامکاتون. آقای امیر گفته که برانکو باید بشه سرمربی تیم ملی، دوستان گفتن آقای اسکوچیچ، گفتن آقای کریمی از مشکین شهر گفتن که آقای کیروش، که آقای کیروش که الان سرمربی کلمبیا است نمیتونه بیاد، که بعد یکی از دوستان گفتن آقای استاد اسدی
نظرشونه.
بعد گفتن که آقای اکبر میساقیان که فکر میکنم اگه بیاد همه دچار شوک بشن. بعد آن خانم نسرین الان توی صفحه برنامه پیام داده، گفته که خیلی برنامه‌تون داره فوتبالی میشه.
به نظر تو کدوم گزینه بهتره؟
اصلا راجع به اون خب به نظر من گزینه خارجی خیلی میتونه بهتر باشه.
کی مثلا؟
دیگه برانکو که رفت، حالا بگردم پیدا کنن دیگه، ولی الان هر ایرانی که بشه سرمربی دو تا باخت بیاره همه میگن عادی اینجوری شده اینا، بعد کلا دیگه بعد بره خدافظی کنه، در نتیجه هیچ وقت هم نمیتونه به جام جهانی.
ولی به نظر من امیر قلعه‌نویی بهترین گزینه است برای هدایت تیم ملی، چون
نظر شماست.
اون زمانی هم که امیر خان اومد تو تیم ملی و بهش گفتن که بیا رو نیمکت بشین، بهش فرصت ندن، یعنی تو از جام ملت‌ها حذف شد برکنارش کردن اگه فرصت داشته باشه، چون به نظرم بهترین مربی ایران آقای قلعه‌نویی.
آقای خزایی هم اینم میگم، آقای خزایی از اردبیل گفتن علی دایی بشه سرمربی. 3094 یادتون نره.
آقای یکم نشه آقای صمد مرفاوی، حالا دیگه دمت گرم. این نظره. خب اینجا کماکان برنامه پشت صحنه رادیو تهرانه، بریم ببینیم که در دنیای اخبار چه خبره.
سلام ها آقا جان، اینجا نور صدا حرکت،
نور صدا حرکت.
سلام، توی این شهر شلوغ هر روز کلاغا دارن یه عالم خبر میبرن و میارن، و حالا من میخوام بهتون بگم امروز کلاغا چی گفتن. در نور صدا حرکت امشب میپردازیم به پیش فروش فش آغاز شد، پنج برتر فروش، سیمرغ حریف می‌طلبد، رنج ملکه و آن شب در سانتا باربارا. سامانه پیشفروش بلیت‌های 38مین جشنواره فیلم فجر برای مخاطبان مردمی از امروز آغاز شد. این فرصت تا ساعت 6 عصر چهارشنبه دوم بهمن ماه ادامه داره. هر شخص مجاز تا با کد ملی خود دو سری بلیت از سامانه فجر تیکت نقطه آی آر پیش خرید کنه. جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده سینماهای کشور تا عصر روز شنبه 28 دی ماه به این ترتیبه: مطرب با 70 روز نمایش نزدیک 34 میلیارد تومان.
میشه وقتی قرار بود یه اتفاق خوبی برام بیفته همه چیز به هم میاد.
مطرب فیلمی از مصطفی کیاری.
چشم و گوش بسته با 70 روز نمایش نزدیک 11 میلیارد تومان.
این پرونده چیز خیلی پیچیده ایه. یکیشون نمیشنوه، اون یکی هم نمیبینه.
واقعا کوری؟
آره بابا کورم، چند بار بگم مگه کری؟
آره کرم.
منطقه پرواز ممنوع با 70 روز نمایش بیش از 5 میلیارد تومان.
دیگه میدونم با کسی که نمیذاشتن که این شهر نفس بکشم چی کار کنم.
زیر نظر با 21 روز نمایش نزدیک 5 میلیارد تومان.
مراقب باشید، همه جا زیر نظر است.
و بنیامین با 70 روز نمایش نزدیک 4 میلیارد تومان فروش داشته.
راستی داستانی که میخوام بستم تعریف کنم داستان خودم نیست، داستان این پسره.
من بنیامینم.
بنیامین؟
ملکه رنجبر بازیگر دوست داشتنی سریال زیر آسمان شهر چند روزیه که در بیمارستان بستریه. پسر ایشون گفته طی یکی دو روز آینده مادرم از بیمارستان مرخص میشه. ما هم برای این هنرمند پیشکسوت کشورمون آرزوی سلامتی داریم. رقابت هنرمندان در بخش سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر از مهمترین رقابت‌ها در سینمای ایران به شمار میره. 22 فیلم سینمایی در این بخش در جشنواره امسال با یکدیگر رقابت می‌کنند. در این بین آثار کارگردانان شناخته شده‌ای مثل ابراهیم حاتمی‌کیا و مجید مجیدی و همچنین آثار فیلمسازان جوانی همچون سعید ملکان، محمد کارت و برادران ارک که جزو فیلم اولی‌های جشنواره امسال هستند به چشم می‌خورد. و حضور نماینده ایران در جشنواره سانتا باربارا. فیلم آن شب به کارگردانی کوروش آهاری و با بازی شهاب حسینی و نیوشا جعفریان در 35مین جشنواره فیلم سانتا باربارا حضور دارد.
میخوای بریم اینجا شلوغ‌تر؟
بریم اینجا دیگه فرقی نمی‌کنه.
کلاغان دیگه با این خبراشون.
خانم مریم از شکوفه با ما هستن، همینطور خانم میمندی، خانم لیلا بابایی میمندی از شهر گلاب. درود بر شما، خوش آمدید. در مورد سوالمون که گفتیم جایگاه شایعه و خبرهای کذب و جعلی در زندگی شما کجاست و شما چقدر پیگیری میکنید که منبع اون خبرها کجاست و چه فضاهاییه، آقای احمد رضا میر و همینطور خانم رعنا از ظفر نوشتن که خود شنونده باید حواسش رو جمع بکنه و با فکر پیش بره و از عقلش کمک بگیره. خانم الهه نوشتن که من که اصلا فضای مجازی ندارم و خیالم از تمام شایعات راحته، با آرامش تو دنیای واقعی خودم زندگی میکنم. البته اینو هم بگم، حالا فضای مجازی که یه جورایی ما رو محاصره کرده، چه بخوایم چه نخوایم، ما حتما در طول روز سری میزنیم انواع فضاهای مجازی و اپلیکیشن ها و برنامه ها، ولی در فضای واقعی هم بالاخره به گوش ما میرسه، از رسانه های مختلف ممکنه شایعات پخش بشه، از طریق خود آدم ها، دوستانمون، کسانی که بهشون خیلی اطمینان هم داریم، گاه خبرهای کذب و جعلی، حالا دانسته یا ندانسته، اتفاق میفته، خبر پخش میشه. ما چه کار میکنیم؟ ما چقدر پیگیر میشیم؟ اینجاش خیلی مهمه. آیا پیگیر میشیم که این خبر کذب جعلی است یا خیر یا نه؟ شماره پیامکی ما 30094، لطفاً شما هم در این مورد نظر بدید. حالا بریم سراغ همکارانمون در برنامه عصرگاهی تهران من، بخش بنبست مقدم.
اینجا تهران من، رادیو تهران، همینک بنبست مقدم. سلام، شبتون بخیر. 30 روز از زمستان رو با هم زندگی کردیم و حرفم که تو این 2 روز آخر بارید، جلوه دیگه به زمستان پایتخت داد. ما کماکان شاهد پست و استوری های شما هستیم در فضای مجازی. یه سری هم عکس های پروفایلشون رو عوض کردن، تم برفی دادن بهش. و من یه نکته بگم، تنوع خیلی خوبه، ولی تونتون عکس عوض کنید مخاطباتون گم میشن یه وقت، یعنی شما رو گم میکنن، بعد اون وقت اونجوری دوچار دردسر میشید. همراه من باشید در بنبست مقدم. دیروز در بنبست مقدم از ماجراهای سم آفلاتوکسین و خلاصه اون گاوای گاوداری و استاندار تبریز و خلاصه همه اینا حسابی صحبت شد، اما داستان ظاهرا تموم نشده. ما هم دست بکشیم از این موضوع، خود آفلاتوکسین ول نمی‌کنه قصه رو. بریم سر صحبت‌های آقای مرتضی رضایی، معاون امور دام وزارت کشاورزی، بشنویم با هم ببینیم چی گفتن در خصوص آفلاتوکسین.
در حال این خبری که پخش شد، متاسفانه همه مردم حساسیت های ایجاد کرد از جامعه که شیر که دارن مصرف میکنن آلوده به سم آفلاتوکسین هستن، M1 هست. اولا بنده به شدت تکذیب میکنم، نتایج تحقیقات دانشگاهی ها نشون میده که در استانهای مختلف واقعا این حد مجاز کمتر از آلودگی ها در کشور ایران، حد مجازش حدود 100 نانوگرم بر لیتر هست، در اتحادیه اروپایی حدود 50 است و در ایالات متحده 500 نانوگرم بر لیتر هست آلودگی به آفلاتوکسین حد مجازش. در تمام کارهایی که انجام شده این عدد در شیرهایی که در ایران و محصولات در ایران پایین تر از این عدد حد مجاز هست و هیچ گونه نگرانی از مصرف محصولات لبنی نداشته باشم.
از بین نظرات شما میخوام نظر یه کاربری رو بخونم که گفته تکذیب میکنن خوبه، ولی وقتی ادامش میگن حد آفلاتوکسین موجود تو شیر در حد استاندارد، اونجاش من حالا بد میشه. یه کاربر دیگه نوشتن که حالا چون سرانه مصرف شیرمون پایینه، یه عده تازه دلیل پیدا میکنن واسه ادامه فرایند شیر نخوردن. حالا شما بیا بگو کباب آفلاتوکسین داره، الان همه میگن اصلا به خاطر آفلاتوکسینشه که خوشمزه است کباب. قصه فرمو این شیره اینا دنبال بهونه. یکی از کاربران نوشتن اگر در حد مجازه عیب نداره، نکنه یه وقت داستان قطر قطر جمع گردد وانگهی دریا شود سرمون بیاد. بعد اون وقت هشتگ زدن دریای آفلاتوکسین. یکی از کاربرام سوال داشتن که نمیشه وقتی ما آزمایش میدیم، آزمایش خون البته، من اینجا اشاره، آزمایش خون میدیم سطح آفلاتوکسین رو اندازه بگیرن که بعدا ما خیالمون راحت بشه که این سطحش مجاز هست یا خیر. هشتگ زدن بدون آفلاتوکسین هرگز، هشتگ زدن آفلاتوکسین مثبت ها کجان، هشتگ زدن منظومه آفلاتوکسینی ها و هشتگ زدن من بدون آفلاتوکسین میمانم. این هشتگ های کاربرا بوده. البته ما دیشب تو تهران من خودمونم با آقای جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، مفصل صحبت کردیم. نتیجه مثبت بود، با خیال راحت هر کی هر جا دوست داره بره شیر بخوره. این از طرف تهران من، رادیو تهران، شیرتون رو بخورید. اما خبر دیگه ای که این روزها در فضای مجازی دست به دست میچرخه راجع به حق میزبانی لیگ قهرمانان آسیاست. یک رسانه سعودی خبری منتشر کرد راجع به اینکه کنفدراسیون فوتبال آسیا رسما نمایندگان ایران رو از میزبانی در لیگ قهرمانان آسیا محروم کرده. AFC اعلام کرده به چند دلیل اجازه میزبانی به ایران نمیدهد، از جمله اینکه داوران حاضر نیستند در این کشور قضاوت کنند. الان با هم بریم بشنویم واکنش جناب آقای عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه رو به این خبر.
تصمیم ناجوان مردانه ای بود که سعودی ها سعی کردن سوء استفاده بکنن، در حقیقت یک سوء استفاده ناجوان مردانه از وضعیت موجود و از کشته شدن انسان های بی گناه بود که خواستن اینو تضمین بدن به اهداف سیاسی خودشون و برای اینکه تیم های خودشون رو به هر حال بتونن در یک مسابقاتی که هدفش یک دوستی بین المللی هست به پیروزی برسونن، تیم های ایرانی رو از یک مزیتی و از یک امکاناتی محروم بکنن. باید در مقابل این سوء استفاده واقعا غیر منصفانه توسط عربستان ایستاد.
اما بعد تمام این خبرها و صحبت‌ها، سخنگوی فدراسیون فوتبال گفت برخلاف برخی شایعات منتشر شده هیچ گونه نامه‌ای از سوی فیفا یا کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر عدم امکان میزبانی تیم ملی در مقدماتی جام جهانی دریافت نشده. چقدر پیچیده است این داستان، من میگم اینو هیچ کی نمی‌دونه. چقدر پیچیده شده این داستان تو دنیای ورزش. چه کنیم چی کار کنیم و این قصه ها. یکی از کاربرا با هشتگ فوتبال سیاسی، البته هشتگش رو من درست کنم، گفته فوتبال سیاسی است. خب نوشته ما سرگیجه گرفتیم اینقدر تکذیبی تاییدیه خوندیم. بس دیگه تکلیف ما روشن کنید. یه کاربر دیگه نوشتن این که سیر تکاملی این خبر مثل رفتن های اسلام‌آچونیه، داره روند عادیشو طی میکنه، شما اصلا نگران نباشید به هر صورت. و یکی از کاربران گفتن در هر دو صورت هیچی از ارزش‌های تیم ملی ما کم نشد واقعا. هشتگ فوتبال سیاسی است، هشتگ فرآیندهای پیچیده تایید و تکذیب، هشتگ کار سعودی هاست اصلا و هشتگ میزبانی حق ماست. اینا هشتگ های کاربرا بوده در خصوص این خبر. شهرداری تهران گفته انتشار بوی نامطبوع در تهران ارتباطی با آرادکوه نداره. مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به این که بر اساس داده های علمی انتشار آلاینده های یک منبع خطی مثل آرادکوه نمیتواند 35 کیلومتر دورتر و در برخی از مناطق تهران احساس شود. این بو مال اونجا نیست. من کلیت جملهشو میگم، این بویی که میاد مال اونجا نیست. و در ادامه گفتن انتشار بوی نامطبوع در تهران هیچ ارتباطی با مجموعه آرادکوه نداره. من به شما میگم، یعنی مقدم اینو میگه، آرادکوه از دور رقابت ها حذف شد. دوستان عزیز خسته نباشید، میگم بریم ببینیم که شما چی گفتید. یکی نوشته که آقا این بوی بوگرده، اصلا اشتباه نکنید، بوی آرادکوه. یکی نوشته یعنی میبینم اون روزیو که منبع این بو مشخص بشه، ببینیم چیه این آخه. و یه پیشنهاد من بکنم، الان تو مترو از بوی بد تهران زجر نمیکشن خیلی ها، از مسواک نزدن بعضی مسافرها مردم زجر میکشن واقعا. مسواک دشمن ما نیست، آرادکوه هم نیست، این اتفاق بعضی مسافرها آسیان تو مترو. یکی از کاربرا سوال داشته، گفته نکنه بوی گوگرد از دیو سپید پای دربند باشه یه موقع بر فرض مثال. یکی از کاربرا گفتن ما بیایم خودمون منشأ بوی بد نباشیم در مترو حداقل. اینا خودشون نوشتن، من خودم نمی. یکی هم گفته که آقا من تو مترو هم با نظر نفر دومی کاملا موافقم، مسواک بزنیم. بعضا آرادکوه همه چی نمیتونه بزنیم گردن آرادکوه که مسواک هم چیز خوبیه. خلاصه هشتگ آرادکوه، هشتگ بوی گوگر، هشتگ با طبیعت مهربان باشیم، هشتگ تهران خوشبو باش، جزو هشتگ های متفاوتی بودی که کاربرا در این پست اشاره کردن. بهش خیلی سپاسگزارم که همراه من بودید در بنبست مقدم. لطفا ما را همراهی بکنید. خدا حافظ.
من یه آدمم مثل همه آدمای شهر، یه آدم معمولی.
نگاه یه آدم معمولی به زندگی هم میتونه به آدم تلنگر بزنه.
میخوام از چیزایی که منو به فکر فرو میبره براتون بگم.
من شنونده ی حرفای مونام. منو مونا. سلام مونا جون.
سلام دوستانم به تو و همه کسایی که دارن صدای ما رو میشنون. یه مطلبی رو باهاش مواجه شدم، خیلی فکرمو مشغول کرده بود. برای خودم بارها تو زندگیم اتفاق افتاده، همه سوار هواپیما بودن میرفتن به یک مقصدی بعد یه کسی مثلا اومده میز پذیراییش رو باز بکنه، اما موفق نمیشده این کار رو بکنه، اما دید نفرات کناری راحت میز پذیراییشون رو باز کردن، این خیلی اصرار کرده که این میزه رو باز بکنه ولی موفق نشد.
من نفهمیدم تو خود هواپیما نشسته بوده.
آره هواپیما در حال حرکت میخواد میز پذیراییش باز کنه اما نمیتونه. خب. و یهو متوجه یک پیامی میشه که خب بالای اون میز پذیرایی به اصطلاح اون آدم زده بوده که نوشته بوده که این درب خروج اضطراریه، میز پذیرایی نیست. بعد اون طرف خیلی شوک میشه و میگه که خدایا این مثل وقتایی میمونه که ما مصرانه از تو یه انتظاراتی داریم و یه درایی رو میخواییم به زور باز بکنیم ولی باز نمیشه و من احساس میکنم که اونجا تویی که از اون مراقبت میکنی و میذاری اون در باز نشه. برای خودم تلنگر بود از این جهت که یه وقتایی به صورت ناخودآگاه مصرم به اتفاق افتادن یه سری آرزوهایی که دلم میخواد،
باز کردن یه دری.
آره ولی اون دره حالا به هر ترتیب باز نمیشه. بعد با خودم گفتم یادم باشه همیشه با خودم بگم شاید واقعا این در خروج اضطراری هواپیما باشه، انقدر زور نزنم.
بعد اون مسافر کجا نشسته بود که جلوش در خروج هواپیما؟
کنار پنجره نشسته بود، دقیقاً جایی که در خروج اضطراری طراحی میشه. اما تو این هواپیما چون جزء هواپیماهای مدرن بوده، کمتر مورد استفاده مردم عادی قرار گرفته. آه. این طرف دوچاره به قولی گمراهی شد. آره و اینکه حالا من اینو در قالب یه روایت واقعی بود خوندم ولی واقعا برای خودم خیلی پرتلنگر بود راستش رو بخوای، که واقعا تشبیهش کردم به تمام درهایی که خیلی وقتا باز نمیشه و من اصرار کردم براش.
این نکته که گفتی واقعا همین لحظه آدم به فکر فرو میبره که چقدر ما تا حالا تو گذشتمون تا الان این اتفاق برام افتاده و پافشاری کردیم برای انجام یک کاری و
پس جیلت سلام باز نکنیم یه درهایی رو زور زورکی.
مرسی ازت، متشکرم.
یک و پنجاه و یک دقیقه است، تقریبا 8 دقیقه پایانی برنامه امشب تهران 24. ممنونم که همراه ما هستید. همچنان عرض کردم بفرمایید که جایگاه شایعه و اخبار و اطلاعات کذب و جعلی در زندگی شما کجاست و برخورد شما با شایعات چگونه است. خانم هما نجفی نوشتن من که اصلا توجهی به اخبار و دنیای غیر واقعی نداشتم و ندارم، در زن قضاوت در دنیا کار قاضیه. خانم نامداری هم نوشتن شایعه از اسمش معلومه، یعنی شیوع اطلاعات اشتباه و کذب، منم اصلا توجهی ندارم. خانم دنیا هم نوشتن من به شایعات اصلا اهمیت نمیدم، فقط زمانی اخبار برام مهمه که اونها رو از طریق رسانه‌های رسمی بشنوم، به علاوه من بعد از شنیدن هر خبری تحلیل خودم رو دارم، زود باور نیستم. آقای محمد طاهری عزیز هم نوشته شنونده باید عاقلانه برخورد کنه. آقای احمد رضا میر نوشتن خاطرم هست وقتی کودکی 7 ساله بودم، حدود 40 سال پیش، از پدرم پرسیدم این نون خشک ها رو که جمع میکنن به جاش نمک میدن چی کار میکنن؟ پدرم گفت برای گاوداری ها میبرن. اگه میخواست چیزی بشه تا حالا میشد. چیز تازه نیست. کارشناسا یا به قول ایشون کارناشناسا مردم رو نگران نکنن. خیلی متشکر بابت پیام هاتون. بریم به سر وقت برنامه سعادت آباد شنبه تا پنج شنبه ساعت 11 تا 14 این برنامه از رادیو تهران به شما تقدیم شد. یک بخش گزارشی از سعادت آباد رو با هم بشنویم.
آدم مهربونی هستی؟
خودم باید از خودم تعریف کنم؟
نه خب آره دیگه، آدم میدونه خودش مهربونه یا نه.
خوبم، بد نیستم.
خوبی؟ چه خبر؟ خوبی؟
سلامتی، قربون شما.
خوبم بد نیستم. من نگفتم شما خوبی، خدای نگه.
نه از لازم مهربونی میگم.
آه مهربونی؟
بله.
من خیلی مهربونی، یه خود با خود مهربون باش.
دیگه خیلی مهربون شدم با خودم.
نوازش مهربون.
مگه نشون میده؟
خب آدم چجوری میتونه با خودش مهربون باشه؟
همین که به خودش صدمه نزنه، اینه به خودش مهربونه.
مگه آدم به خودش صدمه
میزنه؟ بله.
چجوری معلوم؟ چجوری
اونی که سیگار میکشه به خودش صدمه میزنه. بله.
مهربون نیست با خودش.
اونی که استرس بی خودی داره به خودش صدمه میزنه، مهربون نیست با خودش. اونی که الکی با این اون میجنگه بی خود و بی جهت، با خودش مهربون نیست.
آره؟
دیگه چی بگم؟ مثلا
بگم به خودش استرس وارد میکنه، یعنی مهربون نیست با خودش.
با خودش مهربون نیست دیگه. نه
بیا آدم مهربون اومد.
مگه با خودش مهربون
باشه؟ سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
مرسی.
بیا آدم ایشون مهربونه؟
خیلی.
مهربونی؟
والا نمیدونم بقیه باید بگم.
با خودت؟
با خودم که خیلی.
چیکار میکنی که مهربونی؟ مثلا هر روز خودت نوازش میکنی؟ هر روز
حواسم به خودم هست دیگه.
یعنی چه جوری حواست به خودت هست؟
یعنی کاری نمیکنم که خودم آسیب ببینم، اذیت بکنم
خودم. مثلا استرس به خودت وارد کنی؟ شو میگی استرس وارد
کنی. مثلا سیگار نمیکشم.
این نامهربونیه؟
آره دیگه، به ضرر داری به خودت میزنی دیگه.
چرا بعضیا با خودشون نامهربونن آخه؟ من دیدم.
چی بگم والا؟
ورزش نمی‌کنن.
چی بگم والا؟ نمی‌دونم.
خب این نامهربونی با خود و خود.
ورزش نکنی نامهربونی.
حالا ورزش که بله اونم هسته.
یعنی الان شما ورزش می‌کنی که با خودت مهربونی کنی، بدنت مثلا آسیب نرسه، هواشو داشته باشی.
دقیقاً.
مهربونی نیست که فقط هوای دیگران داشته باشی. هوای خودش هم داشته باشی.
انسان بعد آدم انسان بعد خود هوای خودش داشته باشه، بتونه هوای دیگران داشته باشه.
با خودمون باید مهربون باشیم.
یاد بگیری با خودت مهربون باشی تا بتونی با دیگرونم مهربون باشی. باید خوش اخلاق باشی. خوش اخلاقی. آره اول خوش اخلاق که با خودت باشی همینم.
مثلا صبح بری جلو آینه بگی سلام چطوری چه خبر.
بله بله این یکی از اون کارهایی که هیچ کس
نمی‌کنه.
چقدر تمیز، چقدر شیک شدی فلان، روز خوبی داشته باشی فلان.
این کارو می‌کنی جلو آینه؟
انرژی مثبت باید بدی دیگه
به خودت،
به خودم، به دیگران.
اول خودت، اول
خودت. آقا
یه قانونه میگه همه چیز از خود آدم شروع میشه. از خودت شروع کن، تکثیرش کن به دیگران. تموم شد.
دیگران هم مهربون اینجوری.
تو اصلا تکثیر میشه دیگه. اصلا تو وقتی خوب باشی جذب میکنی.
چه آدمای مهربونی هستی شما.
متشکرم.
خیلی ممنونم مهربانان.
قربون شما.
نگهدارتون. خیلی ممنون.
یک بخش گزارشی از برنامه سعادت آباد به همت و تلاش همکار خوب گزارشگرم محمد رضا میرحسینی عزیز. 1:57 است دیگه، دقایق پایانی برنامه تهران 24. آقای محمد رضا از اصفهان در مورد شایعات گفتن من فقط میخونم و گوش میکنم، در موردشون فکر نمیکنم. خانم نوروزی هم نوشتن که با شایعات میشه مبارزه کرد، ولی با این که کسی ذهنتو به هم بریزه و باعث آزارت بشه با اون شخص مبارزه بسیار سخته. سپاس فراوان بابت همراهیتون با برنامه تهران 24، بابت شرکت پررنگتون در برنامه امشبمون در نظرسنجی هامون. خیلی متشکرم، امیدوارم که همیشه سلامت باشید و پر از خبرهای خوب، انرژی‌های مثبت، عشق، آرامش، مهربانی، لبخند، همه حسای خوب. دوستان من در برنامه بیدار باش تهران تا ثانیه‌های دیگر با شما همراه خواهند بود و هم نفس تا شش بامداد. مهدی مجنونی عزیز، فرزاد محمدی، فربد مقدم و دیگر دوستان من، پر از حس خوب و آرامش باشید. تا فردا شب ساعت 24 خداحافظ.